الشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى اللهم كن وليا الحجة بن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائها في هذه الساعة وفي كل ساعة والأيام محافظة وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك تمام وتمتعه فيها طويلا رحمتك يا ارحم الراحمين. اجماع برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. در بحث احکام فقه رسیدیم به درس 68 و 69 در مورد ارث. بعضی از احکام چون مبتلا بهن خیلی باشون سر و کار داریم، اونا رو بیشتر میپردازیم. بعضی قوانین هستن که الان دیگه لازم نیست من قانون ارث رو بدونم، خود دادگاه و اینا بالاخره اون کارا رو انجام میدن، ولی دونستنش خوبه برای اینکه بدونیم به چه صورته. آیه قرآن میفرماد للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر نصیبا مفروضا. برای مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان به جای گذاشتن سهمی است و برای زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشان بر جای گذاشتن سهمی خواهد بود، کم باشد یا زیاد سهم هر کدام مشخص شده است، هم مرد ارث میبره هم زن. خب اینا آیات قرآن چیزی که ببینید تأکید میکنه هم مرد ارث میبرد هم زن ارث میبرد، یه چیزایی بوده که مثلا زن رو براش ارث قائل نبودن که اسلام میاد اینا رو تأکید میکنه هم مرد ارث میبرد هم زن ارث میبرد، میخواد تأکید کنه که چون خیلی داریم مواردی که حالا باید سر جاش انشاءالله مطرح بشه. میفرماد با مرگ انسان ملکیت او نیز زایل میشود، یعنی دیگه مالک هیچ چیزی نیست بعد از مردن، و اموال وی به دیگران میرسد. اسلام با در نظر گرفتن مصالح فرد و اجتماع سهم هر یک از بازماندگان میت را مشخص کرده و به تمام نزاع‌ها و مشکلاتی که بر تقسیم اموال میت وجود داشته خاتمه داده است که چجوری باید تقسیم بشن، به چه کسی چقدر برسه. اینا رو قرآن در خود قرآن آمده قسمت‌های زیادیش. مصارف ترکه اموال میت، اونی که باقی میذاره، ترکه میت در مصارف زیر به ترتیب مصرف میشوند، به ترتیب داره. یک، پرداخت بدهی هایی که متعلق به عین ترکه است. مانند خمس و زکاتی که به مال موجود تعلق گرفته ولی پرداخت نشده است. ببینید یه موقع خمس و سهم امام و زکات و اینا طرف به عهدش هست ولی مربوط به این مال نیست. یه موقع است نه، خمس و زکات متعلق به همین ماله. اینجا الان میفرماد اولین چیز که متعلق به این ترکه است، اونی که باقی گذاشته خمس و زکات میرسه، اول اونو باید پرداخت کنن. دو، تجهیز میت مانند مخارج کفن و دفن و خرید صدر و کافور و خرید زمین قبر و آنچه مربوط به دفن است که باز باید از روی ماترک پرداخت بشه، مگر آنکه میت زنیست شوهردار که در این صورت این گونه مخارج بر عهده شوهر اوست. آقا اسلام تا مخارج کفن و دفن رو میگه مرد باید پرداخت کنه، یا در این مورد وصیت کرده باشد. خب سه، دویونی که بر ذمه میت است، بدهکاری هایی که به گردنش هست مانند خمس و زکاتی که بدهکار است. ببینید حالا دیگه الان مربوط به ماترک نیست، میگه از قبل بدهکاره، باید اونا رو باید از روی مال، هرچند اموال موجود متعلق خمس نباشد، اموالی که هستش خمس نمیخوره ولی چون از قبل بدهکار بوده پس باید از روی اینا پرداخت بشه. و همچنین بدهکاری به افراد نیز از اصل ترکه میت پرداخت میشود. چهارم، وصیت میت بر سلس. میدونید میت میتونه وصیت کنه یک سوم از اموالش رو، که چیکار کنید این یک سوم رو، بیشتر رو نمیتونه وصیت کنه. مثلا میت وصیت کرده یک سوم اموال او یا بخشی از آن را به مصرفی برسانند، اما وصیت به بیش از یک سوم با اجازه ورثه قابل عمل است. اگه بیشتر از یک سوم باشه ورثه باید اجازه بدن، اجازه ندن نمیشه انجام داد. پنج، آنچه پسر بزرگتر از پدر ارث میبرد، قرآن، انگشتر، لباس. بعضی گفتن شمشیر هم مثلا گفتن، که اینا میرسه به پسر بزرگتر. اول اینا رو از روی ماترک بر میدارن، بعد ارث تقسیم میشه. بقیه اموال میت مطابق ارث به ورثه او میرسد. بعد طبقات ارث، اول چه کسی ارث میبره؟ کسانی که با خویشاوندی نسبی از میت ارث میبرند به سه گروه تقسیم میشوند. گروه اول پدر و مادر و فرزندان، اول این گروه ارث میبرند. اگر اینها نباشن گروه بعدی، اونا نباشن گروه بعدی. گروه دوم جد و جده، یعنی پدر بزرگ مادر بزرگ، برادر و خواهر، اینا گروه بعدی میشن. گروه سوم عمه و عمو، دایی و خاله. این برای این برادر و خواهر وقتی ارث میبرن، چون طبقه دوم بودن، که طبقه اول نباشن. حالا توضیح میده خودش. با وجود گروه اول، گروه دوم و سوم ارث نمیبرند، یعنی تا موقعی که پدر و مادر و فرزند هست به برادر و خواهر، عمو و عمه اینا چیزی نمیرسه، حتی اگر یک نفر از آنها زنده باشد. و با وجود گروه دوم چیزی به گروه سوم نمیرسد. گروه دوم جد و جده، پدر بزرگ مادر بزرگ، برادر و خواهر. اگر اینا باشن به گروه سوم که کیا بودن؟ عمه و عمو و دایی و خاله، به اونا نمیرسه. زن و شوهر، جزو هیچ کدام از این سه گروه به حساب نمی آیند و با وجود هر یک از سه گروه نیز از یک دیگر ارث می برند. اونا اصلا بحثش جدای زن و شوهر. و وجود هیچ یک از این طبقات مانع تمام ارث آن دو از یک دیگر نیست. یعنی زن و شوهر در هر صورتی ارث رو می برند از هم دیگه. خب حالا سهام ورثه که چقدره، ان شاءالله باشه برای جلسه آینده صلوات اینا بفرمایید. خب در بحث اصول کافی در این حدیث امام رضا علیه السلام که گفتیم بزرگترین حدیث در زمینه امامته، حضرت مطالبی رو فرمودن که الامام کالشمس الطالعه المجللت به نورها للعالم و هی فی الافق به حیث لا تنال و حل ایدی و الابصار. امام مثل خورشیدیست نور افشان که عالم به نور او روشن است، در حالی که او در افقی است که دست و دیده هیچ کس بدان نمیرسد. امام میگه در افقیه که دست و دیده. الامام البدر المنیر و سراج و ظاهر و نور و ساطع و نجم الهادی. امام بدر کامل است، چراغ روشن است، نور پرتو افکن است، ستاره هدایتگر است. فی قیاه به دوجی و اجواز البلدان و القفار و لجج البهار. در تاریکی های شب، در راه های بیابان و در لجه های دریاها. این که گفتیم میگه امام بدر، چراغ، نور، نجم، اینا هم مال تاریکیه، چون تو تاریکی ما از نور ماه استفاده میکنیم، از چراغ استفاده میکنیم، از نور ستاره و به نجم هم یهتدون، با ستاره هدایت میشن. یه تفسیری رو از این عبارت ما ارائه دادیم، اونجایی که میگه امام خورشیدیست درخشان، اون مربوط میشه به مرتبه باطنی امام که همه عالم به وجود امام پابرجاست. همه جا خوندیم اگر امام نباشد زمین اهلش را در خودش فرو میبرد. و یا در روایت پرسیدن که آقا زمان غیبت مردم از امام زمان چگونه کسب فیض میکنن؟ فرمود مثل خورشیدی که در پشت ابره، عالم به وجودش نورانی اما خودش دیده نمیشه. ابر باشه خورشید، عالم روشن روز اما خودشو نمیبینی. این یه تعبیر. یه تعبیر دیگه داره در مورد این که امام مثل خورشیده، چون فرمود مثل خورشیده، مثل ماه، مثل ستاره است. اینا هر کدوم با هم نورشون متفاوته، یعنی شؤون مختلف امامه. یک موقع هست امام حاکم بر عالمه، مثل زمان پیامبر اکرم، مثل زمانی که امیرالمومنین خلیفه شدن، حکمش مطاع در همه بلاده، مثل خورشیدی که نورافشانی میکنه. اما یه موقع هست حقش غصب شده و در یه گوشه ای نشسته. این دیگه مثل خورشید نورافشانی نمیکنه که همه عالم اینو امام بدونن، ازش پیروی کنن. مثل نور ماه میمونه که یه عده‌ای ازش بهره مند میشن. بعد گاهی وقت فشارها که زیاد می شد امام مثل ستاره می ماند که عده‌ای از ستاره و به نجم هم یهتدون، همه از اون ستاره ها نمی تونن راه پیدا کنن، که یه عده خاصی فقط از اون ستاره ها می تونن راه پیدا کنن. پس این در مورد موقعیت‌های مختلف امامه یا شؤون مختلف امام که یک شأنش همه عالم الان به وجود امام منوره، بعضی از شؤونش دیگه پوشیده میشه. وقتی غایب میشه امام دیگه نمیشه بری از محضرش بشینی درس بگیری سوال کنی. لذا لیل شب، ما یه شب داریم که همین شبی که الان توش هستیم، شب و روز و اینا، یه شب داریم شب معنویه، وقتیه که خورشید غروب میکنه، همه عالم در تاریکی فرو میره. این شب چیه؟ این شب میگه مال وقتیه که امام غائب میشه، دیگه نورافشانی نمیکنه. فقط یه عده هستن میتونن از اون ستاره امام، از نور نجم امام بهره ببرن. خب بعد فرمود الامام الماء العذب على الظما، امام آب گوارای بر تشنگان است. روایات زیادی داریم که آب رو به علم تعبیر کردن. امام آب گوارا برای تشنگان است، اون علم حقیقی. چون ما هر کدوم از ما انسان‌ها یک گیاهیم که آب می‌خوایم، نه این آبی که می‌خوریم، این که سر جاشیم برای جسممونه. یعنی احتیاج به علم و معرفت داریم تا رشد کنیم، احتیاج به علم و معرفت داریم. این علم از کجا باید بگیریم؟ میگه این آب، این آب گوارا پیش امامه. آقا آب غیر گوارا هم داریم؟ بله. یعنی بعضی از سخنران ها میبینی حرف میزنن، پای منبر یه ساعت میشینی، بعد از یه ساعت میبینی یه دوزاری گیرت نیومده، یه دوریالی گیرت نیومده. آقا من یه دوزار از این حرف این کسب کردم. بنده خیلی پای سخن رو از بچگی کبوتر مسجد بودم، الان هم سخنرانی گوش میکنم ها. بعضی ها انبار کاهن، بعضی ها یه چیزایی دارن اما گلالوده. تو همین اصول کافی روایت خوندیم، یه شخصی آمد پیش امیرالمومنین گفت یا امیرالمومنین، شما، سلمان، ابوذر، دوروبری های امیرالمومنین حدیث میخونید از پیامبر؟ دیگران هم حدیث میخونن اما حدیث های شما یه جور دیگه است. چرا؟ بابا جفتشون زمان پیامبر بودن، از پیامبر حدیث شنیدن. چرا این حدیث نقل میکنه با این نقل میکنه متفاوته؟ که امام جواب داد که بعضیا پای صحبت پیامبر ناقص بودن، همه حرفا رو نشنیدن، بعضی حرفا ناسخ و منسوخ داره. توضیح مفصلی دادن تو همین اصول کافی، همین جلد اولش خوندیم، تو باب فکر کنم اختلاف روایات و اینا بود. آب گوارا نزد ماست، اون علم صحیح، اون علم صحیح. ویلا علم آب به صورت آب متمثل میشه، یا آبی شور و تلخه یا آبی گواراست. فرمود امام اون آب گواراست برای تشنه لبان. کسی که دنبال حقیقت میگرده، منبع اون آب، آب حیات کجاست؟ دهان امامه. دهن امام و منبع آب حیاته و دال و علل هدا و دلالتگر بر هدایت است. امام دلالت کننده بر هدایت، دال دلیل یعنی راهنما، اونی که بر هدایت میبره تو رو اون امامه که به درستی حرکتت میده. آقا یه نکته‌ای بگم، میدونی تو خود دین انشعاباتی وجود داره دیگه، تو خود دین، تو خود مذهب. الان مذهب شیعه چقدر فرقه فرقه است، هر کی یه اعتقاد داره، یکی میگه این حرامه، یکی میگه این حلاله، یکی میگه تو اینو قبول نداری کافری، یکی میگه نداریم اینا رو. تو خود دین چقدر بالا پایین هست، همه میگن ما درست میگیم، همه میگن تابلو زدن این اتوبان به مقصد میرسد، اما واقعا کدوم راه من برم؟ میگه اون راهی برو که امام بهت میگه، چون امام از جانب خداوند مشخص شده، راهی رو که او مشخص میکنه. لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عمار یاسر فرمود عمار اگر همه مردم از یه راه رفتن، علی از یه راه دیگه رفت، تو اون راهی را برو که علی می رود، همه رو ول کن. آقا همه میرن این وری، همه برن، امام امیرالمومنینه، تو دنبال او برو. لذا میبینیم عمار بعد از قصب خلافت که همه لرزیدن و لغزیدن، سفت و سخت کنار امیرالمومنین ایستاد. چهار نفر موندن بعد از رسول الله کنار امیرالمومنین، یکیش عمار بود، تا آخرین لحظه هم کنار امیرالمومنین بود تا در جنگ صفین به شهادت رسید. امامی که هدایت، دلالت بر هدایت می کند، و المنجی من الردا، و نجات بخش از ارتداد است. خیلی حرف ها، خیلی اعتقادات عزیزان می دونیم باطله. اون کسی که ما رو راهنمایی میکنه به حقیقت امامه که پشت پرده رو دیده، امام معصوم میگم ها، امام معصوم، امامی که از جانب خداونده. الامام النار علل یفا، امام آتش به روی تپه است. یعنی چی آتش به روی تپه است؟ الهار لمن استلا بهی، گرما بخش کسی است که به آن گرم می شود. آقا شما مناره شنیدید؟ مناره مسجد، مناره یعنی چی جان؟ مناره یعنی محل آتش. آقا محل آتش چه ربطی به مسجد داره؟ مسجد مناره نداره، مسجد معزنه داره. معزنه یه جایی که میرفتن، قدیم بلنگو نبود، اون بالا از اون میگفتن صدا میپیچید تو شهر. پس مناره مال چیه؟ مناره مال دروازه شهره. ببینید اشتباه شده، یعنی به خاطر کثرت استعمال مناره شهر آماده شده مناره مسجد، چون شبیه به همن دیگه. مناره برای چی بود؟ مناره محل آتش. ببینید در زمان قدیم کاروان ها که می آمدن، بعضی مخصوصا شهرهایی که زیاد کاروان میامد و میرفت و اینا. بعضی روستاها بود که از یا شهرها بود که خیلی مسافر نداشت، اما بعضی از شهرها خیلی مسافر داشت. وقتی به نزدیکی های شهر که میرسیدن تاریک میشه، هوا دیگه چشم جایی رو نمیبینه که اینا بالای این مناره آتش روشن میکردن که کاروانیان اشتباه، چون تو تاریکی شب اگر نور نباشه یه مرتبه میبینید سر از جای دیگه در میارید. آتش روشن میکردن که کاروان ها با دیدن اون آتش مسیر رو درست برن طرف شهر. پس مناره میساختن قدیم برای دروازه ها حکمت داشت اینا. یا به روی تپهی اون نزدیکی آتش میافروختند که طرف راه رو گم نکنه. پس میگه امام آتش به روی تپه است. بله، برای چی روی تپه بود آتش روشن کنن؟ برای اونم اوائل شب بود دیگه. میدونید که حالا خیلی از شب میگذشت دیگه کاروانو اصلا اتراق میکردن. اون اوائل شب یکی دو ساعت مثلا از تاریکی که کاروان نزدیک شهر شده بود، بله تا صبح آتیش روشن نمی کردن که. خب الهار لمن استلابه، گرما بخش کسی است که گرما می طلبد. آقا این دنیا خیلی سرده، دنیا خیلی سرده، سردی ضد حیاته. موجود زنده گرمه، ما بدنمون 37 درجه چی داره؟ حرارت داره. ما یه حرارت مادی داریم، همین که آتیش گرم میشیم، یه حرارت معنوی میخواییم که وجودمون رو گرم کنه و اون نور امامه، اون آتش امامه که وجود ما رو گرم میکنه، حیات میبخشه به ما. اون آتش وجود امام به ما حرارت حیات رو افاضه میکنه. در زمان قدیم حکما به این حرارت درونی میگفتن حرارت غریزی، یا میگفتن که آتش الهی. چون این حرارت از کجاست تو بدن ما؟ حالا فکر کردی این حرارت تو بدنت از کجاست؟ که میگفتن این نار آسمان، آتش آسمانیه حرارت حیات رو، و همه موجودات زنده دارن این حرارت رو، سگ، گربه، اسب، تمام موجودات زنده. حالا اون حیات معنوی هم همین جوره. کسی که از معرفت دور میشه، معنویت دور میشه، یخ میزنه، مثل یخچاله، عین یخچال میشه. چرا این همه خودکشی هست تو بعضی از کشورها، مخصوصا کشورهای بیدین؟ اون حرارت حیات رو امام در وجود انسان زنده میکنه که میگه الهار لمن استلابه، گرما بخش کسی است که از او گرما میطلبد. گرم میشه وجودش. یه کسی اومد از شیعیان بود خدمت امام، گفت آقا جان ما گاهی وقت گرفتار دنیا میشیم، زن و بچه و کار و زندگی، و اصلا دلمونو کدورت میگیره. بعد میشینیم یه گوشه یاد شما میفتیم، یاد حرفاتون، یاد خنده هاتون، یاد نوازش کردن هاتون. بعد دلمون میشکنه، اشکمون جاری میشه، یه حالی بهمون دست میده. آقا جان اینا درسته. مثلا فکر میکرد نکنه خیالات منه. حالا مثلا حضرت فرمود عین ایمانه که حل الدین الا الحب، مگر دین چیزی غیر از محبت به اولیای خداست؟ از اون همون محبت به اولیای خداست دل تو رو گرم میکنه که اشک جاری میشه، حال پیدا میکنی برای عبادت، برای بندگی. اون حرارت معنوی رو میگه از آتش امام میتونید بگیری. بعد اینجا خیلی چیزایی هست عزیزان، بحثایی که بخواییم بریم داخلش، حدیث طولانیه. فهمانی اشاره میکنم اونجایی که حضرت موسی به اهلش گفت انی آنست و نارن، من آتشی رو میبینم. فقال لأهلهم کسو انی آنست و نارا، صبر کنید که آتشی میبینم. لعلی آتیکم منها به قبسن، بلکه پاره آتش برای شما بیاورم، یا آنکه خبری از او برایتان بیاورم. رفت طرف آتش، چی آورد؟ رسالت آورد که گرم کنه. اون آتش الهی بود. لذا از موسی وقتی رفت تو اخبار داره آتش رو که دید، یه درخت بوته‌ای هست، آتش ازش میره بالا، ولی وقتی جلو میره نمیسوزونشو، عصاشو کرد تو آتش، آورد بیرون، دید یخه. یعنی آتش دنیایی نبود که بعد از اون آتش باش مخاطبه شد که و به رسالت برانگیخته شد از موسی. که حالا اینجا یه اسراری هست، باید بریم تو آیات ببینیم. امام میگه آتش است، اون وقت یعنی چی؟ چون آیه قرآن میفرماد ان بوره که من فی النار و من حولها، مبارک است آن که در آتش است و آن که در حول اوست. آقا یعنی چی مبارک از اون که در آتشه؟ می کسی تو آتش بوده؟ آیه قرآن دیگه. اون که تو آتش است مبارک است، اون که حول آتش است مبارک است، یعنی چی؟ میفرن امام، اون آتش امامه. جای دیگه هم داریم حال که الامام نارون، اینجا هم فرمود البته الامام النار الیفا، که حالا باید اونا رو سر جای خودش بحث کنیم. که و دلیل و فی المحالک، راه نمای در حلاکت زارها امام است. خیلی وقت امام نگه می‌داره شیعه رو که هلاک نشه. حتی امام خودش نمی‌دونه انسان که اینجا نباید برم، اینجا هلاک میشم برم. یا در خوابش میان بهش میگن نرو اینجا، اینجا مهلکه است، نکن این کارو، این مثلا عاقبتش هلاکته. خیلی انسانی که تو مسیر ولایت باشه، یکی از کارهای امام اینه که نگر میداره شیعه رو، شیعه خودش رو نگر میداره، نرو، نکن، یا محلکه است. الدلیل و فی المحالک، راه نمایی در محلکه هاست. حالا یه موقع به ظاهرش میگه امام، یه موقع طرف جای دیگه است ها، میره در خوابش، یه موقع نه اصلا خوابم نمیاد، یه کاری میکنه. خیلی موارد داشتیم طرف میخواسته جایی بره، مریض شده افتاده خوابیده، از خواب بلند شده تموم شد همه چی، بعد مریضش هم رفت، چی شد؟ بعدم فهمیده که نباید میرفته اونجا، که یعنی نگهش میدارن. یک داستانی خیلی مفصله، اون زمان قدیم، حالا فکر کنم تذکرة الاولیاء اونجاها باشه، یک شاگردی از استادش پرسید حق استاد بر شاگرد چیه و حق شاگرد بر استاد چیه. این بهش گفتش که حالا به این مضمون که این پول رو بگیر، مثلا برو فلان شهر بده به فلانی و از او بپرس که چیه، جواب سوالتو میگیری. این تو مسیر که میرفت یه جایی رسید و یه شخصی سربسته میگم اینو گول زد که این گناه کنه، ولی این افتاد و خوابش برد، خوابش برد و اونم که این چیز بود دیگه، دید نه این چیزی ازش بخاری بلند نمیشه، گذاشت رفت. وقتی رفت پیش اون استاد رسید، سوال مطرح کرد، گفت حق شاگرد اینه که حرف استادشو گوش کنه، مطیع حرف استادش باشه، حق استاد رو به جا بیاره، یعنی حرفشو گوش کنه. حق شاگرد بر استاد چیه؟ اون جایی که شاگرد نمیتونه استاد نجاتش بده، از گناه نجاتش بده. تو به حرف استادت گوش کن، نرو. اگر یه جا نتونستی، خواستی به گناه مبتلا بشی، نجاتت میدن. اون جایی که میتونی رو گوش کن، اون وظیفه استاده که اونجا نجاتت بده، اونجا به شرطی که تو گوش کرده باشی به حرف. ببین وقتی حق به جا آورده میشود که تو حق را به جا آورده باشی. اذکرونی از کرکم، من را ذکر کنید تا شما را ذکر کنم. اول تو باید خدا را ذکر کنی، بعد خدا تو را یاد میکنه. تو حرف استادتو گوش کن، اونجایی که داری خطا میری دستتو میگیرن، هر جای این عالم باشی. امام که پیش همه ما حضور نداره که در مچ دست ما رو بگیره، اون ولایت امامه که اون لحظه دستگیری میکنه. الدلیل فی المحالک، من فارقه فهالک، کسی جدا بشه از امام هلاک شده. آقا در اهل معرفت میگن اگر کسی تحت ولایت یکی از اولیا باشه، خوب دقت کنید مطلبو، تحت ولایت یکی از اولیا باشه، در دلش انکار کنه اون ولی رو، یا یه امری از او رو انکار کنه، رشته اون ولایت گسسته میشه، اگرچه زیر یه سقف باشن. یعنی کنار امام معصوم هم که باشه، اعتراض به دلش بیاد، رشتهشون قطع میشه. یعنی انکار و اعتراض، مثل جریان سلمان، گفتم بارها در کتاب الاختصاص شیخ مفید اینم روایت کرده، سلمان وقتی تناب انداختن گردن امیرالمومنین میکشیدن، سلمان یه لحظه تو دلش گفت چرا امیرالمومنین هیچ کاری نمیکنه؟ علی صاحب اسم اعظمه، اراده کنه زمین و زمان به هم دوخته میشه، چرا هیچ کاری نمیکنه؟ حالا یه لحظه بیاییم بیرون، جناب سلمان امیرالمومنین به اندازه تو نمیدونه ها؟ یعنی خودم میذارم جای سلمان، به خودم میگم از سلمان خیلی مقامش بالاست، چون یه موقع پیش میاد برای انسان. آقا سلمان رو هم کشیدن بردن مسجد، گردنش زخم شد، تناب کشیده شد، گردن زخم شد، جوری زخم شده بود دیگه گردنشو نمیتونست حرکت بده. یه بار به امیرالمومنین گفت آقا جان این زخم گردن خیلی اذیتم میکنه، فرمود اونی که تو دلت آمد بیرون کن، درست میشه. من به اندازه تو که میدونم باید چی کار کنم. من فارقه و حاله، کسی مفارقت کنه از امام، یه مفارقت کردن که آقا خداحافظ شما، ما دیگه با شما نیستیم مثلا نعوذ بالله، اطاعت نکنه امر امام رو. یه موقع طرف دنبال امام میره، حالا خطا میکنه ولی آقا من هستم، من دو اشتباه کردم ببخشید، این فرق میکنه. اونجا دستشو میگیرن، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد، گرد حواس که معشوق نکسلت پیوند. اگه میخوای از تو جدا نشه نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. آقا یکی از اسرار این که در سنت رسول الله آمده، آقا جان رسول اکرم وقتی با کسی دست میداد دست طرف رو رها نمی کرد. دید دو نفر هم دست میدن، تا طرف دستشو رها میکرد بر رسول اکرم ول میکرد دستشو. خب آقا این چیه مثلا؟ خیلی نکته ایه. تمام حرکات رسول الله، تمام حرکات امام رمزه. یعنی میخوا بگه تا موقعی که تو دست منو داشته باشی من دستتو ول نمی کنم. نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. تا تو دستتو از دست من نکشی من دستتو ول نمی کنم. مگه اینکه خودت دستتو بکشی بیرون. که من فارقه حال فحالک. الامام السحاب الماطر، امام ابریست بارانزا. آه بهترین ابر همون ابر بارانزاست دیگه که باران میباره بر انسان. حالا چه خواصی داره ابر بارانزا؟ هوا رو لطیف میکنه، همه جا رو سیراب میکنه. اگر ابر نبود عزیزان میدونید به تنهایی آب روی زمین کفایت نمی کرد. یعنی رودخونه بره اون دشت اون طرفی که به رودخونه دسترسی نداره که آب بخوره. این خداوند این آب پاچو می فرسته دشت و بیابون آب می زنن و الا بیابان ها که سرسبزن از کجا آب می گیرن اگه باران نباشه؟ اونایی که دیم کاری دارن می دونن دیگه، گندم رو میپاشن به امید باران که خدا آب پاشش رو میریزه اینا سبز میکنه. والقیس الحاطل، قیس الحاطل، اون باران یه موقع نم نم میباره، یه موقع دیدید رگبار میزنه سیلاسا آب میاد، میگه امام اینجوریه. یه موقع از نم نم برای بستینا با کی باشه امام؟ یه موقع باران نم نم میباره رو سر کسی، یک موقع قیس حاطله سیلاسا میریزه. اگر اهلشو پیدا کنه ها، اگر اهلشو پیدا کنه. امیرالمومنین اسراری که به سلمان میگفت، آمدن پیش امیرالمومنین تو کوفه بود ظاهرن، گفتن آقا از اون اسراری که به سلمان میگفتی به ما هم فهمون، شما نمیتونید، او سلمان میتونین اسرار رو بکشه. گفتن نه آقا باید برای ما هم بگی، اصرار به اصرار که باید برای ما هم بگی. حالا اینا تازه چی بودن؟ طالب اسرار بودن، اینا دشمن نبودن ها، اینا دوست بودن. طالب متو عقلشون نمیرسید آقا با امام چجوری باید حرف بزنی. امام وقتی میگه نمیتونی تو میگی نه بگو. حضرت گفت باشه بشینید براتون میگم. حضرت فرمود انا الاول انا الاخر انا الظاهر انا الباطن انا بكل شيء علیم انا الذي احيي و امیت. من اولم، من آخرم، من ظاهرم، من باطنم، من به همه چیز عالمم، من زنده می کنم، من می میرانم. یه مرتبه اینا بلند شدن گفتن کفر علی، علی کفر میگه، اینا صفات خداست تو به خودت نسبت میدی. آمدن از در مسجد برن بیرون، حضرت فرمود یا باب امسک، درواز نشو. هر چی کردن دیدن درواز نمیشه، قلف نیست ولی واز نمیشه. فهمیدن کار حضرته. از گفت بیایید اینجا براتون توضیح بدم، من که گفتم نمیفهمید، حالا بشینید براتون توضیح بدم. نشستن حضرت حرف آورد یه جوری که اینا بفهمن. فرمود من اولم، یعنی اول کسی که ایمان آورد من بودم. گفتن ها خب آخر چی؟ فرمود آخرین کسی هم که با رسول الله بود من بودم. انا ظاهر انا الباطن، یعنی به ظاهر و باطن قرآن علم دارم. انا به کل شیء علیم، چون من به قرآن علم دارم، همه چیز تو قرآنه. من میمیرانم، من زنده میکنم، یعنی امر باطل رو میمیرانم، امر دین رو زنده میکنم. گفتن ها اینجوری؟ گفت بله، اینا تفسیرش به اندازه عقل شما اینه. قیس هاتل، اون باران توفنده مال شما نیست که موقع یه قطره بارون بیفته تو دهنت سیراب میشی، ظرفیت دین قده. حضرت فرمود به یکی از شیعانش، گفت اینا رو میبینی تو رکاب من دارن شمشیر میزنن. حارث همدانی بود ظاهرن. گفت در رکاب من دارن میکشن و کشته میشن. خیلی اعتقادی میخواد انسان تو رکاب یه نفر بجنگه، بکشه و کشته بشه. فرمود اسراری که دارم اگر بگم همینا میذارن میرن، همینها منو ول میکنن میرن اگر اسراری که هست بگم. یعنی خود شیعه هم نمیتونه همه اسرارو که بکشه. از قیس هاتل اون باران ریزنده جا داره. و شمس المزیعه، و اون خورشید نورافشان است که برای همگی نورافشانی میکنه. و السماء الذلیله، و الارض البسیطه، و العین القذیره، و القدیر و الروزه. امام آسمانی سایه افکن. آقا تو بیابون گیر افتادی تا حالا ابر بیاد بالا سرت، اون خنک‌های ابر لذت ببری؟ اونجا میفهمی سماع ذلیله یعنی چی. انسان تا مبتلا نشه قدر نمیدونه. میگه سلل مسانع و رکبن تهی مفل فلواتی، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. قدر گودال‌های آبو از کسی بپرس که تو بیابان‌ها گم شده. تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. کنار فرات نشستی چی میدونی آب یعنی چی؟ اونجا برو ببین آب یعنی چی. این سماع ذلیله، اون آسمان سایه افکن، و الارض البسیطه، و زمین گسترده است. امام تنگنا نیست. وقتی به امام میرسی بسیط میشی، به زمین گسترده امام. میبینی چقدر جا داره برای سیر، چقدر ولایت شؤونی داره برای سیر کردن. قبلا تنها همت دیم بود یه پولی به دست بیاری، یه خونه بخری و یه ویلا درست کنی و یه ماشین، و بیشتر از این نبود. دنیا خیلی قلیل. آخه وقتی انسان میره تو مسیر ولایت میبینه چه افقیه. اینی که به دنیا اولیا توجه نمی کنن، چون بساطت رو میبینن. عرض بسیط هست امام. والعین القذیره، امام چشمه ایست که میجوشد. بعضی چشمه هست آهسته آهسته آب میاد، بعضی چشمه هست میپاچه آب بیرون. عین القذیره والقدیر والروزه. قدیر این آبگیر، همین قدیر خم که میگیم. نزدیک قدیر چقدر دیگه مونده به این قدیر؟ یه هفته دیگه ها، باید آماده بشیم. تو قدیر رسیدیم به قدیر، باید آماده قدیر بشیم. دو هفته در صورت نزدیکیم بالاخره. قدیر اون برکه های آبه که اونجایی که رسول اکرم رسیدن به قدیر خم یه برکه آبی بود که فرمودن که یه سر سراحی بود که کاروان ها جدا می شدن از هم، یعنی از مکه که می آمدن اونجا دیگه از هم جدا می شدن، یکی می رفت مدینه، یکی می رفت مثلا یمن، یکی که رسول خدا فرمود بگید برگردن کاروان ها جمع بشید. 5 نخل هم اونجا بود سایه افکن. رسول خدا گفت کسی به این 5 نزدیک نشه. چرا؟ نکته ای داره. کنار این قدیر خیمه برپا کردن، رسول اکرم میخواد سخنرانی کنه، از جهاز شطور دیگه شنیدید، حالا رفت رسول اکرم بالا، امیرالمومنین برد بالا، رو کرد اسم او بشنوید، آیا میشنوید صدای منو؟ قالو نه. بله آقا بله. این ور میشنوید صدای منو؟ خب آقا بگو حالا حرفت چیه؟ این طرف میشنوید؟ نگید نشنیدیم، نگید نشنیدیم. خیلی تأکید میکرد رسول اکرم شاهدان باید به غایبان برسانند، ابلاغ ولایت امیرالمومنین. کنار برکه آب قدیر خم، اون جایی که ولایت معرفی میشه، برکه است، برکه آب توی بیابان، اون برکه آب گوارا اونجا، القدیر و روزه، روزه هم یعنی باغ، امام اون قدیر و روزه است، اون برکه آبی که تو بیابان وقتی بهش میرسه، مخصوصا حالا تو یه موقع انسان توی جایی زندگی میکنه خوش آب و هوا و خنک و قدر برکه آب رو نمیدونه چیه، اما توی جایی مثل عربستان باشی یا کویر، حالا حاشیه کویر، اونجا قدر برکه آب رو میدونی یعنی چی. که قدر ندونستن کسانی که حاکم شدن، یعنی امام رو کنار زدن که خودشون حاکم بشن، اسلام رو به کجراهه بردن، یعنی حاکمیت اسلام رو، چون اسلام یک قوانین فردی داره، آقا من مسلمانم، یک قوانین، یه حکومت اسلام داریم، این دوتا با هم فرق میکنه. حکومت اسلام رو امام معصوم پیاده میکنه، اما اسلام فردی رو من باید در خودم پیاده کنم، اسلام فردی رو باید در خودم پیاده کنم، اون حکومتی که باید باشه توسط امام صورت میگیره، که انشاءالله امیدواریم خداوند هر چه زودتر امام زمانمون رو برسونه. فقط طال صدا، خیلی تشنگی طولانی شده. یا بقیت الله متا ننتفع من مائک، فقط طال صدا، که از آب گوارای تو سیراب میشویم. متا ترانا و نراک، کی تو رو میبینیم؟ ما تو رو ببینیم، تو ما رو ببینیم. یا بقیت الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.
محمد اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها بعدد ما أحاط به الماء اللهم كن لولي الحجة صلواتك علي وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقادا مناصرا ودليلا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن اخ يا آقا بیا آقا بیا آقا بیا آقا بیا آقا بیا آقا بجا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن شبهای جام فاطمه با اضطراب و وهمه آید به دشت کربلا گردد به گرد گوید حسین من چه شد نور دو عین من چه شد یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن أين بقية الله التي لا تخلو من الهدرة الهوني أين بقية الله بقیت الله. چه خوش است صوت باران، ز تو دل رو با شنیدم، برو خد نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. آقا جان غزه شدیم از این همه دروغ و فریب و درویی، کجای یک صاحب دین خدا یا صاحب زمان، یا صاحب زمان، یا صاحب دستتو بالا بیار یا ایال عزیز، حسنا اهل الانبار و جئنا به بضاعت مزجار، فاوفلنا الکیل و تصدق علینا، ان الله يجزي المتصدقين، ان الله يجزي المتصدقين، يا صاحب الزمان الغوث الامان، يا صاحب
فرج محمد آل محمد، والعم من آد محمد آل محمد، اللهم اجعل محيانا محيا محمد آل محمد، ومماتنا ممات محمد آل محمد، اللهم اهدنا بنور محمد آل محمد، اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا حرمة محمد وآل محمد، خدای محمد و آل محمد، تراب محمد و آل محمد، قسم میدم در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما، چشمان ما به جمال نورانی بقیت الله منور بفرما، قلب امام زمان ما راضی و خوشنود بدار، ما و دوستانمون اهل و عیال و بستگانمون از فتنه های آخر از زمان مسنون و محفوظ بدار، پدر و مادر ما ببخش و بیامار در دنیا و آخر، دست ما از دامن محمد و آل محمد کم کوتاه مفرما، حوائج شرعی جمع برآورده به خیر بفرما، جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضا، برآورده شدن حاجاتش و سلام.